أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث پیرامون عدم جواز نقض حکم حاکم فل جمله بود. عرض شد صورت مسئله به طور کلی شامل اونجایی است که بخواهد حکم به وسیله حکم دیگر یا فتوای دیگر نقض بشه. چند دلیل بر این مطلب اقامه شده. دلیل اول ادعای اجماع. بعضی ادعای اجماع کرده اند که نقض حکم حاکم جائز نیست. خب حالا این دلیل چندان قابل اعتماد نیست، چون اجماع اینجا مدرکی یا محتمل المدرکیه است. یعنی ما احتمال می‌دهیم مستند مجمعین در این اجماع همین ادله است که در این مقام ذکر شده، اما از مرتکزات عقلائیه و آیات و روایات. بنابراین چون احتمال مدرکی بودن این اجماع هست، لذا به عنوان یک دلیل معتبر نمیتوان به اون اعتماد کرد، چون اجماع در صورتی حجت و قابل اعتماد که یک دلیل تعبدی محض باشه. اجماع تعبدی است که کاشف از رأی معصوم و موافقت معصومه، اما در ما نحن فیه چنین وضعیتی وجود ندارد. البته بعضی مثل محقق آشتیانی به اجماع منقول که به حد استفاضه رسیده استناد کردن، ادعای اجماع محصل نمی کنه، میگه اجماع منقوله، لکن این اجماع منقول معتضد به شهرت عظیمه محقق است و اجماع منقول معتضد به شهرت محقق حجت است، چنانچه مرحوم شیخ در رسائل فرمود. اگر خاطرتون باشه مرحوم شیخ در بحث از زنون فرمود اجماع منقول حجت نیست، شهرت هم حجت نیست، اما اگر اجماع منقول به وسیله یک شهرت عظیمه محققه تأیید و پشتیبانی بشه، وقت این مجموع را ما میتوانیم به عنوان یک دلیل بپذیریم. حالا این حال محقق آشتیانی طبعاً لشیخ میفرماید اینجا اجماع منقول که معتضد به شهرت محقق است وجود داره، پس این یه دلیلی است که میشه بر این ادعا اقامه کرد. علی‌ای حال این دیگه بستگی داره به این که این مبنا رو ما بپذیریم که اگر اجماع منقول مؤید به شهرت محققه باشه اثبات میکنه مطلب رو یا نه. ولی اون مشکل مدرکی بودن یا محتمل المدرکیه به هر حال به قوت خودش باقی است. بذار بله
کلی دیگه.
نه اون اجماع منقول یه مشکله اساسی داره و اون منقول بودنشه. اصلا فی نفسه موجب یقین به رضایت و کشف نظر معصوم نیست، منتها میگن این اگر زمینه بشه به اون شهرت میتونه، ولی این حالا خودش محل اشکاله. دلیل دوم بر عدم جواز نقض حکم حاکم، ذیل مقبوله عمر ابن حنظله است. خب پس از اون که در صدر روایت امام مطالبی رو می‌فرمایند، در آخر این جمله و عبارت رو ذکر می‌کنند: فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه فانما استخف به حکم الله و علینا رد یا ردون و راد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. بعد از اینکه حالا اصل قضاوت و جعل قاضی بیان می شود، امام می فرماید حالا اگر قاضی حکم کرد کسی حکم او را قبول نکنه، این در واقع حکم خدا را خفیف و کوچک شمارده و این در واقع رد بر ماست. و کسی که رد بر ما بکنه مثل آن است که رد بر خدا کرده و رد بر خدا علی حد شرک بالله. کسی که حکم خدا را نادیده بگیرد، کسی که به امر و نهی خدا اعتنا نکنه، این از نظر گناه مثل شرک به خداست، از نظر زشتی عمل در حد شرک به خداست. وسائل شیعه جلد 27 صفحه 136 باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 1. خب از این روایت استفاده می شود که اگر قاضی حکم بکنه پذیرش حکم او لازمه، عدم پذیرش حکم حاکم و نقض در واقع مثل رد بر ائمه است و رد بر ائمه قطعا جایز نیست. رد بر ائمه که رد علی الله، خب عمده اینه که بالاخره نقض حکم حاکم به عنوان رد ائمه محسوب میشه. اگر طبق این روایت خود امام علیه السلام میفرماید کسی که لم یقبل از حاکم حکمش را، این در واقع رد بر ماست، یعنی تطبیق رد و نقض حکم حاکم بر رد بر ائمه یا به عبارت دیگر تطبیق عنوان رد علل ائمه بر عدم پذیرش حکم حاکم و بی اعتنایی به حکم حاکم توسط خود ائمه صورت گرفته. تو این روایت این کار انجام شده. ما نیمدیم بگیم نقض حکم حاکم مصداقی است از رد بر ائمه. اینو خود ائمه فرموده. خود ائمه فرمودن که عدم قبول حکم حاکم نازل منزله رد بر ماست. کسی هم که رد بر ما بکنه انگار بر خدا رد کرده و اونم تکلیفش معلومه. لذا میتونیم بگیم دلالت مقبوله واضحه و سندش هم که سابقا گفتیم اگرچه دارای ضعفه اما به واسطه شهرت و قبول اصحاب این ضعف جبران میشه، بنابراین مشکلی در دلیل دوم نیست. دلیل سوم یک قیاس استثنایی است به این صورت که اگر نقض حکم حاکم جائز باشه هرج و مرج لازم میاد، در حالی که هرج و مرج باطل و مردود و قطعا مورد رضایت خداوند و شارع نیست. پس نتیجه میگیریم نقض حکم حاکم جائز نیست. لو کان یا لو جاز نقض حکم الحاکم للزم الاختلال فی النظام، هرج و مرج، اغتشاش و تالی باطلون، قطعا هرج و مرج مورد قبول و رضایت خداوند و شارع نیست. فل مقدمه مثله، پس نقض حکم حاکم هم جائز نیست. خب تو این قیاس استثنایی بطلان تالی که روشنه، یعنی کاملا معلومه که هرج و مرج مقبول نیست، هرج و مرج محکومه، هرج و مرج چیزیست که قطعا خداوند تبارک و تعالی به اون راضی نمیشه. اما ملازمه بین مقدم و تالی که اگر نقض حکم حاکم جائز باشه پس هرج و مرج لازم میاد، چه ملازمه ای بین این هاست؟ ببینید این هم روشنه، چون اگر قرار باشه هر حاکمی حکمی بکنه، حالا چه در مسئله عرض به حضور شما خصومات و در منازعات، چه در مسئله مثل رؤیت هلال، و دیگران هم به حکم او اعتنا نکنند، اون حکم را نقض کنند، یعنی عملا برخلاف اون حکم عمل کنند، خب قهرن اینجا نه دیگه خصومتی فصل میشه بلکه بر شدت خصومت ها افزوده میشه، و دیگه در مسائل دیگر هم هیچ نظم و انضباطی چه در مسائل شخصی و چه غیر اون پیش نمیاد. به عبارت دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. این یعنی هرج و مرج، و هرج و مرج هم که قطعا به دلیل عقل و نقل باطله. پس ملازمه ثابت شد، بطلان تالی هم ثابت شد، نتیجه قهری این قیاس استثنایی عدم جواز نقض حکم حاکمه. بله.
بله. بله
خواهیم گفت. اطلاقش اینه که شامل همه جا میشه. ما بعدن اتفاقا آخر بحث میگیم این ادله به حسب نوعش اطلاق داره از هر جهت. یعنی نه حالا میرسیم اونو به چه دلیل میگیم حالا؟ بله اون نه حالا اونو بحث میکنیم. بله ببینید مقتضیه برای این مسئله هست، یعنی این اطلاق داره همطور که میفرمایید شبهات حکمیه شبهات موضوعیه، چه اونجایی که اشتباه بکنه چه نکنه، اونجایی که مطابق واقع در بیاد، اونجایی که در همه اینا رو میگیره. منتها ما بعدن اون وقت حالا میگیم چرا یک صورت استثنا میشه، اونم حالا محل اختلافه، حالا عرض خواهیم کرده.
کسی که حاکم منصوب کردیم
نه، حالا ما فرض ما اینه یه مجتهد جامعه و شرایط خودش حاکمه، منصوب از طرف حاکم نیست، فرق نمی کنه. ما اگر در مورد خود حاکم بحث کنیم که حکمش جایز نیست، دیگه اونی هم که از طرف حاکم نصب میشه دیگه قهرن حکمش قابل نقض نیست. دلیل چهارم سیره قطعیه اوغلائیه است. ببینید روش اوغلا و بناء عملی اوغلا در زندگی بر ترتیب اثر به حکم حاکم، یعنی حکم حاکم را معتبر می شناسند. به عبارت دیگر رد و نقض حکم حاکم را جایز نمی دونن. شما مراجعه کنید به همه ملل، با همه فرهنگ ها، به هر حال صرف نظر از این که حاکم کیست، چه کسی شأنیت حکم داره، اون بمانه. حالا اون در ملل مختلف، فرهنگ ها و ادیان مختلف ممکنه متفاوت باشه، اما بالاخره من له شأنیت الحکم، یا یک نهادی که شأنیت حکم رو داره، ممکنه شخص نباشه، یه مجموعه ای، شورایی، نمیدونم اهل حل و عقد، مجلس، پارلمان. حالا این حالا در غیر خصومات و در خصومات هم، یعنی در جایی که قاضی حکمی میکنه، شما با مراجعه به اوغلا، به ما هم اوغلا، فارغ از هر فرهنگ و دین و تربیتی مراجعه بکنین، میبینید در نزد همه اونها این هست که اگر حاکم حکمی بکنه، حکم او رو میپذیرن و رد اون رو جایز نمیدونن، یعنی تنفیذ میکنن فی الجمله این حکم را. پس اصل سیره چیز روشنیست، اما حالا این به تنهایی کافی نیست، مهم اینه که ببینیم آیا شارع از این سیره رد کرده یا نکرده. خب هرچی در ادله هم جستجو میشه، میبینیم شارع توسط شارع از این سیره رد نکرده. خب وقتی سیره وجود داره، شارع هم رد نکرده، نتیجه این است که این سیره به عنوان یک دلیل معتبره، شارع اون رو به رسمیت شناخته، پس حجت بزا حکم نقض حکم حاکم جایز نیست. اینم مثل همه ادله از این قبیل عمده درش همین دو مسئله است، یکی صغراش درست بشه به این معنا که معلوم بشه سیره اوغلا بر این امر مورد ادعا هست، و دوم این که موافقت شارع را کشف کنیم. حالا اینجا باز مبنا مختلفه، یه عده میگن رضایت و امضاء شارع باید پای این سیره باشه، یه عده میگن نه، همین که شارع منع نکنه این خودش یه نوعی تأیید و امضاءه، لازم نیست به خصوص اون سیره را امضا کرده باشه. و این هر دوش محققه. پس بنابراین به استناد سیره عقلا هم میتونیم بگیم نقض حکم حاکم جائز نیست. دلیل پنجم در واقع متشکل از یک مطلب و دو نکته ایست که از اون مطلب استفاده میشه. خوب دقت کنید، اصل مطلب اینه که مشروعیت قضا در شریعت قطعی و ضروری است. این مسئله از آیات و روایات متعددی استفاده میشه، اصل مشروعیت قضا که اصلا در دین قضا و فصل خصومت بین مردم مشروعیت داره، مجازه. از جمله آیات، آیه 58 سوره نساء که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، وقتی که بین مردم حکم می‌کنید، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، بر اساس عدل و انصاف حکم بکنید. خب پس اصل حکم کردن امر داره، یا حداقل اگر امر نداره میگه اگر خواستید حکم بکنید اینجوری حکم کنید. خب اگر ممنوع بود، اگر قضا و حکم کردن مشروعیت نداشت، اصلا معنا نداشت بفرماید اذا حکمتم بین الناس. روایات متعددی هم بر این مسئله دلالت میکنه، از جمله صحیحه ابو خدیجه: انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه. نگاه کنید، کسانی که در بین شما هستند و یه چیزی از قضایای ما را میدانن، من او را برای خودتون به عنوان حاکم قرار بدید، من هم این رو به عنوان قاضی برای شما قرار میدم، بعد اون وقت تحاکم داشته باشه. نم وسائل جلد 27 صفحه 136 ابواب و صفات القاضی باب 11 حدیث 1. خب طبق این روایت مسئله مشروعیت قضا و اصل امکان قضاوت و جواز قضاوت ثابت شده. علاوه بر آیات و روایات، یه دلیل عقلی هم این مسئله رو ثابت میکنه و اون این که اگر قضاوت مشروع و مجاز نباشه در دین، لازمش اختلال و هرج و مرج نظام زندگی انسان هاست. این به هر حال چیز روشنی است. خب اون وقت حالا ایشون از این مطلب، یعنی اصل مشروعیت قضا در شریعت چه با این ادله ثابت می شود، اون وقت دو نکته ما از این ادله استفاده می کنیم. خوب دقت کنید، این دو نکته نکات اصلی است که ما از اینها استفاده می‌کنیم و استدلال رو
تمام میدانیم. اول این که اصلا قضاوت به معنای فصل خصومت، قضا این وقتی میگن این قاضیه وجه تسمیهش اینه و به این جهت به او قاضی گفته میشود که یقضی علل خصومته به فصلها، بر خصومت حکم میکند به فصل و پایان شدن نزاع، این نزاع باید تمام بشه. دوم این که حکم حاکم در فصل خصومت موضوعیت داره نه طریقیت، یعنی به نظر شارع اصلا نفس حکم حاکم موضوعیت داره برای پایان دادن به نزاع، هیچ چیز دیگه ای موضوعیت نداره. وقتی میگیم موضوعیت داره یعنی چی؟ در مقابلش یک نظر دیگه است و اون این که حکم حاکم موضوعیت نداره بلکه طریقیت دارد الالواقع. خب فرق این دوتا چیه؟ اگر بگیم حکم حاکم موضوعیت داره یا بگیم حکم حاکم طریقیت داره. اگر گفتیم حکم حاکم طریق به سوی واقعه، معناش اینه که اگر یه جایی حکم حاکم نتوانست مشکل را حل بکنه، بتوانیم جاش چیز دیگری جایگزین کنیم. خب این معناست برای طریقیت. وقتی میگیم موضوعیت یعنی خود حکم کردن موضوعیت داره برای فصل خصومت، برای حل مرافعات، دیگه طریقیت الالواقع نداره. خب ما حالا با ذیل با اطلاق این دلیل و بیانش کاری نداریم که آیا حکم حاکم مطلقا موضوعیت داره یا در یک محدوده خاصی. بحث از محدوده اعتبار حکم حاکم بحثی است که ما در مقام دوم دربارش بحث میکنیم، اما اون چه که اینجا مطرحه اینه که بالاخره حکم حاکم مطلقا موضوعیت داره یا مربوط به یه محدوده خاصی است. خب فرض کنیم حاکمی بر طبق موازین حکم کرده، میزان صحیح، فرض دقت کنید، حاکمی بر طبق میزان صحیح حکم کرده و این حکم هم موضوعیت داره، یعنی خود حکم فی نفسه برای حل خصومت موضوعیت داره، ولو این که به حسب واقع اصلا مصیب هم نباش، به واقع هم ثابت نکنه، خلاف کرد مثلا اشتباه کرده باشه. خب اگر ما این مطالب رو به هم ضمیمه کنیم، یعنی از طرفی مشروعیت حکم حاکم، مشروعیت قضا به ادله مختلف عقلی و نقلی ثابت، همچنین قضاوت در واقع به معنای فصل خصومت و حل مرافع است، این هم یه نکته. و نکته دوم این که حکم حاکم در فصل خصومت طریقیت داره نه موضوعیت، ببخشید موضوعیت داره نه طریقیت. وقتی این مطالب را کنار هم میگذاریم چاره ای جز التزام به عدم جواز نقض حکم نیست. قهرن باید به این ملتزم بشیم، چون اگه بپذیریم حکم حاکم قابل نقضه، این با اون نکته اول که استفاده کردیم سازگار نیست. در نکته اول و اثر اول گفته شد که به هر حال قضا برای فصل خصومت و حل مرافعه است. خب اگر حکم حاکم قابل نقض باشه، معناش اینه که دیگه عرض به حضور شما به واسطه قضا فصل خصومت نشه، چون بعد از فصل خصومت دیگه حلش جایز نیست، ما نمیتونیم خصومت رو دوباره ایجاد کنیم. لذا با اون نکته اول مسئله قابل نقض بودن حکم قابل جمع نیست. همچنین اگر حکم قابل نقض باشه، این به این معناست که حکم در فصل خصومت موضوعیت تامه نداره. معنا نداره اگر فصل خصومت به حکم خصومت پایان بگیرد، خب این معلوم میشه موضوعیت تامه داره. اما اگر نه، حکم رو ما یه طریقی دونستیم برای اینکه واقع رو کشف کنه، اینجا دیگه موضوعیت تامه نداره. لذا این دلیل هم به نظر ما دلیل قابل توجه است. تا اینجا ما چند دلیل بر عدم جواز نقض حکم حاکم ذکر کردیم. از ادله عقلی و نقلی اجماع عرض به حضور شما، روایات و همچنین سیره، و این دلیل اخیر که دلیل عقلی است، به هر چهار نوع دلیل ما تمسک کردیم. خب حالا نتیجه‌ای که میگیریم با توجه به ادله پنجگانه، معلوم می شود فی الجمله نقض حکم حاکم جایز نیست. این ثابته و بحثی هم درش نیست. اما نکته مهمتری که باید بهش توجه کرد همین است که در سؤال آقای مسعودی هم بهش اشاره شد، این که خب اگر مقتضای این ادله اینه که اصلا نقض حکم جایز نیست، خب این مطلقه، این دیگه بحث تبین خطأه که بعدش آمده وجهی نداره. از کردیم این پاسخ داره، پاسخ شما عرض میکنیم که در یه جاهایی مواردی از این اطلاق بیرون میاییم، اما اجمالاً به حسب ظاهر بعضی از این ادله مسئله نقض حکم حاکم، عدم جواز نقض حکم حاکم مطلقه. یعنی چه بدانیم حکم حاکم مطابق با واقع هست چه نداریم، چه در طریق اون خطا باشد چه نباشد، چه در شبهات حکمیه باشد چه در شبهات موضوعیه، حتی در ادله لفظیه و سیره عقلایی هم این مسئله وجود داره، فرقی نمی کنه. پس یه اطلاق از این جهت داره. از یه جهت دیگه هم اطلاق داره که خب فرق نمی کنه راد و ناقض چه کسی باشه، ناقض میخواد مجتهد باشه یا غیر مجتهد، از این جهت هم اطلاق. از جهت سومی هم باز اطلاق داره، مثل این که بگیم حکم صرفا در مورد رفع خصومت شخصی نیست، بلکه هر چیزی که در اون امکان نزاع و مشاجره باشد رو در بر میگیره. اگر این گفتیم دیگه عرض به حضور شما منحصر در باب قضا، اونم خصومت بین افراد در همه جا، در حلال، در عرض به حضور شما نکاح، طلاق، همه جا میتونه جریان پیدا کنه. پس روایات و ادله حالا به حسب موارد فرق میکنه، فل جمله اطلاقی داره اینجا و این اطلاق اقتضا میکنه چه در جایی که اشتباه هست چه نیست، چه جایی که مطابق واقعه هست چه نیست، از حضور شما نقض حکم حاکم جایز نباشه. اما یه تبصره‌ای داره، یه استثنایی داره که حالا باید تبصره و استثناش انشاءالله بحث بکنیم. پس معلوم شد که به طور کلی نقض حکم حاکم فل جمله با قطع نظر از محدوده اون جایز نیست. الحمدلله رب العالمین.